بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما خدمت برادران و خواهران محترم رسید به مهارت‌های خانواده. عرض کردیم سه تا مهارت به عنوان شاه کلیدایی که میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه به سمت اهل بیت و آرامش دنیا و آخرت رو به ما برسونه. مهارت اولش تأمین چی بود؟ مادی. مهارت دومش تأمین عاطفی و مهارت سومم تأمین معنوی. گفتم خدمت شما این سه تا مثل انگشتای دست میمونن. این کوچیکه مهارت اقتصادی، وسطی عاطفی، این بزرگه مهارت معنویه. هر سه تاش باید کنار هم باشن تا اونجوری که باید باشه بشه یه دست کنار هم نتیجه میده. خدمت برادران و خواهران محترم مطرح کردیم در مورد مهارت‌های اقتصادی سه تا دونه اصل رو خدمتتون بنده گفتم، یا چهار تا. اصل اول اصل کار بود که کار کردن عیب نیست، بیکاری و بیاری عیبه. کار هر چی میخواد باشه، حتی دون شأن من باشه. از امیرالمومنین علی علیه السلام براتون مثال زدم که چیکار کرده بود؟ کارگر یه زنه، بگید، یهودی شده بود، اما برای خودش با اینکه امام معصومه، با اینکه تمام دکترهای عالم رو جمع بکنید به اندازه ناخونش نمیشه علمشون، اما حضرت کار رو آر نمیدونه ولو برای زن یهودی باشه. اصل دوم اصل حلالیت بود که رزقی که من دنبالش میرم برای زن و زندگی و بچه هام دارم تأمین میکنم نباید مسموم باشه. لقمه حرام رو لقمه مسمومه، الان اثرش معلوم نمیشه، تو آینده معلوم میشه، لذا مراقبت بکنید. تو پرانتز خدمت دوستان میگم، دیشب من خیلی خوشحال شدم چند تا جوان، چند نفر از مردای بزرگوار مردونگی کردن اومدن اینجا، سوال شرعیشون رو پرسیدن، گفتن آقا من اینجوری کسب و کار میکنم، کسب و کارم حلال هست یا نه. خمس، یک جوانی پریشه اومد اینجا، آقا من تا به حال مثلا خمسم اینجوری حساب کردم درسته یا نه. ببینید دغدغه داشته باشید، بی خیال خودتون نشید. شما سر سفره روزه نشستید که افرادی باعث اشک چشم امام زمانشون شدن که چی؟ لقمه حرام اومد تو زندگیشون. اگه من خمسمو حساب نکنم لقمه حرام اومده تو زندگیم. اصل سومی که خدمت خواهران و برادران و محترم مطرح کردیم این بود که اصل چی آقا؟ کاغذاتون رو نگاه کنید. دیگه آخر کار ما، دیگه اینم حناش تموم شده دیگه، حنای ما رنگی نداره. این خودکاره رو نشون دادیم که بابا بنویسید، ولی خب اینا هم که اومدن سوادشون رو مثل که نیوردن به خودشون ها. گفتیم اصل سوم اینه که شما وسعت بدی به زن و بچت، یعنی نه خسیس بازی در بیاری، اگه واقعا خدا بد روزی داده به بچه ها خوب برسی در حدی که اونا رو تأمینشون بکنی. اصل چهارم اصل اقتصاد و میانه روی بود. اقتصاد و میانه روی کاری به سرمایه نداره. بعضیا فکر میکنن مثلا اقتصاد مال آدمایی که وضعشون خوب نیست، نه. حضرت میفرمان اقتصاد مال آدم با تقواست. اونی هم که خیلی سرمایه داره از اقتصاد خودش رو دور نمیکنه، ولخرجی نمیکنه، اسراف نمیکنه، و الا همین ولخرجی کردناش فقیرش میکنه، هم تو دنیا هم تو آخرت. این نکاتی بود که بنده خدمت دوستان مطرح کردم. حالا بحث امشب ما رسید به اینجا نهایت که عرض کردیم خدمت دوستان یکی از چیزایی که باعث میشه ما اقتصاد را تو زندگی فراموش کنیم، خواهرها برادرای عزیز و امروز بسیاری از مشکلات جامعه ما برمیگرده به بیتوجهی به این مسئله، چی بود آقا؟ اسراف. یعنی یکی از عوامل دور شدن از اقتصاد اهل اسراف بودنه. قرآن کریم بارها و بارها تو آیات مختلف بحث اسراف رو مطرح میکنه، به عنوان اسرافکار انسانها رو خطاب میکنه، میگه من شما رو دوست ندارم. قرآن کریم میفرماد آدمایی که اهل اسراف و تبذیر باشن، اهل ریخت و پاش باشن، بیخودی، قرآن میفرماد اینا برادر شیطانن. آقا شما پناه میبری به کی؟ به خدا. از شر کی؟ شیطان. حالا میگه بابا خودت ممکنه شیطون بشی. حالا خودت که به خودت نمیتونی پناه ببری، باید به خدا پناه ببری. از شر خودت. چرا؟ چون ولخرج شدی، بیخودی هزینه میکنی. براتون دیشب از حضرت امیر علیه السلام خوندم که حضرت میفرماد آدم مصرف و اسرافکار سه تا ویژگی داره. یکی تو خوردنش اسراف میکنه، یکی تو پوشیدنش اسراف میکنه، یکی تو چی آقا؟ خرج کردن و هزینه کردنش. ما متاسفانه حالا تو بحث خوردن بریم یه مقداری اسراف در خوردن رو هم صحبت بکنیم. کشور ما تو بحث خوراکش فوق‌العاده اسراف کرده. برید آمارا رو نگاه بکنید. من یواش میگم، گاهی اوقات تو آمارها، حالا شما میگی آقا آمارا اشتباه باشه، ولی خیلی اشتباه نیست که. میگی آقا ما مصرف مواد غذاییمون تو یک سری از چیزا با چین بابا، تو بعضی از میگه آقا دو برابر چین شما بعضی از محصولات غذاییتون رو مصرف میکنید، 56 برابر ژاپن. آقا ما چی کار میکنیم مگه؟ 56 برابر ژاپن تو آمارا هست. حالا شما بگو آقا نصفش اشتباس، 20 برابر ژاپن، بازم خیلیه. ما ادعامون میشه که مسلمانیم، ما ادعامون میشه که ما پیش زمینه ظهور امام زمانیم. خب اینا نباید باشه. قانونمون مشکلی نداره ها، رانندگی ما مشکل داره. ما خوب رانندگی بلد نشدیم، نمیدونیم تو کدوم جاده بریم. گاهی تو جاده غرب که لیزش کرده اونجا لیز میخوریم، فکر میکنیم جادهمون هم درسته. سر اذان هم که میشه تو همون جاده ماشینو میزنه کنار، دو رکعت نماز میخونه، دوباره یا علی هست اومده، به همون مسیری که نباید بره حرکت میکنیم. ماه رمضان رو شما نگاه کنید رفقای بزرگوار، این تیکه صحبت منو خوب دقت کنید. تمام عبادت ها برای محدود کردن بعد حیوانی ماست. یادتونه من گفتم که ما دو بعد داریم، یه بعد حیوانی داریم یه بعد انسانی. گفتیم بعد طبیعی ما گیاهی هست، جمادی هست و حیوانیه. بعدم گفتم یه بعدم داریم که دلمونه، روحمونه. درست شد؟ تمام عبادت هایی که خدا برای من و شما گفته ها برای تقویت بعد روحانی ما و محدود کردن بعد حیوانیت ماست. خوردن آقا چیه؟ بعد روح یا جسمه؟ جسم حیوان هم میخوره، گیاه هم آقا اگه آب بشنده خوش میشه. پس تو خورد و خوراک ما با اونا یکی هستیم. این که تو ماه رمضان میگن آقا روزه بگیر، خب معناش چیه؟ یعنی شما خودتو محدود بکن، حیوانیتت خورد و خوراکت محدود میشه. آره حاج آقا، خب ما هم همینجوریه دیگه، از سحر تا افطار روزه است، اما بعد از ظهر، بعد از ظهر چی میشه؟ تو خونه آقا این آشپزخونه ها از ساعت 3 و 4 شروع میکنن پخت و پز و پخت و پز و به چه نیتی؟ انتقام میخوایم بگیریم حاج آقا، ما چند ساعت روزه بودیم. آقا یه سفره میندازن، باور کنید، یعنی سفره‌ای که تو افطار انداخته میشه تو طول سال نمیندازیم ما. هر تیپشو که شما نگاه بخوای بکنی، خوردنیاشو، نوشیدنیاشو، هر طرفش بری آقا، پنیر و سبزی و گردو و خرما و کره و اردشیره، این حالا مثلا چیزای اولیش، سوپ و آش و حلیم، تموم شد؟ نه حاج آقا، هنوز شروع نشده که تموم بشه. خورد نوشیدنیاش، شیر هست، چای هست، آب جوش هست، آب جوش زعفرونی هست، آب جوش شیرین هست، دوغ هست، نوشابه هست، دلستر هست. آقا میخواد چیکار کنی شما؟ چه خبرمونه؟ زلوبیا، تازه اصل زلوبیا هست، شعله زرد هست، همه اینا بخور بخور که منفجر شی. همینه دیگه، یعنی تا مرز انفجار میخوریم ما. خدا رحم بکنه اگه مهمون، مثلا مهمون بخواد برامون بیاد، باور کنید آقا بعضی وقتا یه سفره میندازن، مثلا یه چه شما میری مهمونی، طرف ضعف اعصاب میگیره، این که میخواد بخوره، مونده کدوم رو بخوره؟ میگه من از این بخورم، از این اینو که بخورم، که این تو خونه خودمون، اینو بخورم، این چیکار، اینو بخورم. بعدم میاد وای میسه با استرس، اونجوری که میخواستم بار نزدم. من خدا میگه شما کمپرسی هستی که میخواستی باد بزنی، آجوری بار کرده. خب این شکمی که اینجوری شما بار زدی، این شما بعد قرار چی بود؟ خدا میگه آقا روزه بگیر که چی؟ که روحت قوی بشه. شما که ماشاءالله ماشاءالله بعد از ماه رمضان 5 کیلو هم اضافه وزن پیدا کردم من. خب این با اون چیزی که خدا میخواد بگه متفاوت میشه. حضرت چی میفرمان؟ امام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، میفرمان ان من الصرف، از جمله اسرافی که حرامه، ان تاکل کل ما اشتهیت، هر چی گیرت بیاد بخوری. یعنی هر چی تو خیابون میبینه میخواد بخوره. تا حالا ما اینا رو نخوردیم، اینا مدل جدیده. خب میگه گفت حتما باید بخوری شما. پفک این مدلش اومده بود ولی این مدلش تازه اومده، من نخوردم، باید بخورم ببینم چه مزه‌ای میده. آقا هر چی گیرت اومد بخوای بخوری، حضرت میفرماد آدم اسرافکاری هستی، بی خودی داری میخوری. اگه طرف بابا تو بحث میوه ها میگن آقا مثلا پرتقال تو یه زمان میبره تا ویتامینش برسه به بدن شما، بعدم یه محدوده خاصی بدن شما نیاز به این ویتامین داره، میره آقا خونه بنده خدایی یهو صابخونه نیست می‌بینی 5 تا پرتقال قربونی کرده، یکی یکی ردیف خورده. خب بابا یکیش هم بخوری بسته، ویتامین بدن تو تامین میکنه. 5 تا پرتقال، دوباره میره اونورتر 5 تا کیوی، خدا نه کم کم مو. آقا این دیگه واقعا جنگل میشه اینجا، یعنی هر چی پیدا بکنی تو اینجا هست. بعد بدن ما هم هنگ میکنه، نمیدونه چیکارش کنه. اگه آزمایش بری اون آزمایشگاه میپکه که این چی خورده، هر چی بگی توش هست. اسراف توی خوردن خیلی بده، ما رو بعد حیوانیمونو قوی میکنه، روحمونو از بین میبره. مثلا میاد آقا سر سفره میشینه، انقدر میخوره سرد میخوره، بعد مامانش میگه الهی بمیرم انقدر سردی خوری، حالا گرمی بخور. یعنی از اون طرف گرمی بهش میده، دوباره گرمی اضافه شد، حالا سردش کنیم. شیرینی زیاد خورده، حالا ترشی بهش بدیم. یعنی ما اعتدال تو خوردن بگید نداریم و الا این چیزا پیش نمیمد. این مشکلات جسمیه ما خیلی داره زیاد میشه. برید از اتبا سوال بکنید تو بحث تغذیه، کشور ما خیلی با بحران مواجهه. هر چی گیرمون بیاد، تازه این مواد مزخرفی که امروزه به عنوان کالباس و سوسیس و این چیزایی که صنعتی شده دارن به خورد ما میدن، لذا مراقبت داشته باشیم. حضرت میفرمان اگه شما تهمونده لیوان آب تو بریزی دورا، قیامت این تهمونده لیوان آب ازت شکایت میکنه. آقا مگه آب؟ بله آب جون داره، آب جون داره، ولی چطور این آب یه دونه گیاهه که یه بذر خشکی داره بهش جون میده؟ آب نفس داره، جون داره، شما ریختیش دور هدرش دادی. میفرماد این نصف لیوان آب قیامت از شما شکایت میکنه که خدایا من میتونستم بذر یک گلی را به ثمر برسونم، اما طرف انقدر بیحال بود که نکرد اینا را جمع بکنه به یه گلدون بده، یه جایی جمعش بکنه، همونجا کپش کرد رفت پایین تو چاه فاضلاب، تموم شد، من مردم. حضرت میفرماد عدم تفکیک زباله ها، حالا این تعبیر منه، زباله ها رو اگه شما تفکیکش نکنید اسرافگرید. این همه زباله مختلف، بذار من روایت شو بخونم. حضرت میفرمان امام صادق ان الصرف یبغضه، خدا از اسراف بدش میاد، حتی طرح و کن نوات، حتی حصه خرما را که شما دور بندازین این اسرافه. الان توضیح میدم، فانها تسله لشیئا، این حسه به یه دردی که میخوره. حالا کشور ما هنوز به اون تکنولوژی نرسیده که این حسه خرما رو چیکارش کنه، اما از این حدیث برمیاد که چیزایی که قابل استفاده و بازیافت باشن دور ریختنش چی میشه؟ اسراف میشه. بعد حضرت میفرمان و حتی سب و کفض لشرابک، ای که شما نیم خورده آب لیوانتو دور بریزی. خدا رحمت کنه حضرت امام رو که سر تا سر زندگیش برای من و شما درس بود، لیوان آبو میگذاشتن بالا سرشون، یه مقدارشو میخوردن، زیاد میومد یه دستمال کاغذی میگذاشتن روش، یه تیکه دستمال کاغذی، اونم دقت داره که دستمال کاغذی رو کامل نگذاره، یه تیکهشو میگذاش که این آب کثیف نشه، آلوده نشه، فردا صبح از این آب استفاده میکردن. باور کنید ما توی مصرف آبمون خیلی اسراف کردیم. من مشاوره داشتم، بابا طرف اومده میگه حاج آقا خانم من یه ساعت و نیم زیر دوشه برای غسل. یقین بدونید کار شیطانه، شک نکنید کار شیطانه. من خدمتون گفتم اینجا فکر میکنم که شیطان از صور مقدس استفاده میکنه، یعنی میاد شما رو گیر میده بهت میگه بابا جون شما میخوای نماز بخونی، غسلت باید درست باشه، از راه صراط مستقیم ورود پیدا میکنه، خانم میگه وجود اشتباس، شک میندازه تو وجودت. لذا دین ما توی اون قانون ریاضیش که خدمتتون گفتم میگه آقا هیچ مسلمانی نباید تو شک خودش بمونه، اگه کسی زیاد شک میکنه اصلا به شک توجه نکن برو. البته این به معنای بی احتیاطی نیست، این به معنای ولنگاری تو وضو گرفتن که خیلی ها الان مبتلا هستن بشه از اون ور بوم افتادن نیست، که معلوم نیست این وضو چه وضوئیه، چه جوری وضو میگیره. اما علاوه بر این که ما دقت در وضو داریم، آبریزش در وضومون باید به حداقل برسه. تو زمان جنگ آقا با نصف یه لیوان آب وضو میگرفتن و وضوشون هم درست بود. الان هم زمان جنگه، الان هم ما جنگ داریم با دشمنامون، لذا هر چقدر بتونیم انرژیامون رو استفاده بهینه ازش ببریم به نفع خودمونه، به نفع نسل آیندهمون هست. حضرت سلیمان علیه السلام یه روایت شیرین دارن، خیلی شیرینه این روایت، میگه آقا جون من دو مدل زندگی رو باید زندگی کردم، هم چرب و شیرینش رو دیدم هم سادهش رو دیدم. زندگی ساده آرامشش بیشتره. ببین آقا یه معصوم داره میگه ها، میگه آقا من هر دو مدلش رو دیدم خانوما، من وضعم خیلی 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 خوب بوده، زندگی معمولی شما هم داشتم، اون موقعی که زندگی من معمولی بود آسایش من بیشتر بود. لذا ما اگه میدویم دنبال پول، دنبال این نباشیم حساب بانکیمون پر بشه بیشتر بشه، دنبال این باشیم که به یه آسایش نسبی بیشتری برسیم. میفهمان شیرینی در سادگی است. خب در مورد خوردن خیلی بحث اسراف در خوردن که حالا من تا همینجا کفایت میکنه. یکی دیگه از انواع اسراف، اسراف در خریدنی هاست. من خواهش میکنم امشب چون یه مقداری حالا وقتم هست بیشتر به من فرصت بدن. دوستان یه 10 دقیقه رو با اجازه میدید؟ چه بله هم خدا رحم کرده، بله سر عقل نخواستن از شما بگیرن. یه صلوات بفرستیم. ببینید تو الان تو بحث حوزه چی بودیم آقا؟ اسراف در خوردن. حالا در مورد خریدن، تو بحث خریدن گاهی اوقات از طرف مرد یه اسرافایی صورت میگیره، گاهی از طرف خانم، گاهی از طرف بچه ها، که هر سه تا مدلش اشتباست. یعنی ما اگه یه تیم شدیم ما فکرمون باید یکی بشه. ازدواج از عقد شروع میشه. عقد به معنای یه بله گفتن و بله شنیدن نیست، عقد به معنای اینه که ما همسر و هم فکر بشیم، یه تیم بشیم. برای همین میگن آقا انتخاب همسر تو خیابون دیوانگیه. چرا؟ تو اصلا نمیشناسیش تو. یه هوی تو خیابون الان متاسفانه فیلمایی که خیلی از فیلمایی که توی ایران درست میشه سوای از بحثای خارجی، میبینی آقا یه قطام حتما باید توش باشه، یه عشق و عاشقی باید توش باشه. یه دفعه آقا میبینی این بنده خدا تو خیابون داشت میرفت، نگاش افتاد به دختره، اصلا انگار برق گرفته اینا، تمومه دیگه، همه سکانس زندگیش بر اساس این میره جلو. بابا تو نمیدونی این که تو خیابون چهارباغ دیدیش، تو دانشگاه دیدیش، تو دبیرستان کیفشو برداشته بوداش میرفت خونه دیدیش، این باباش کیه، ننش کیه، عمش کیه، دینش چیه، مسیحیه، شیعه است، مسلمونه، نمازخونه، بی نمازه، هیچو نمیدونی. فقط میگه آقا قیافه شما، شما میگی میخوای با قیافه این تا ابد زندگی بکنی. این بابا 4 سال 5 سال دیگه قیافش آروم آروم جلو ول میشه، حالا هر چقدر کرم ضد چروک و مروک و اینا بزنه فایده نداره. که حضرت امیر میفرماد قاعده زندگی اینه که ول مبلیت لاجسامکم، جسم شما هر روز بعد از ازدواج آروم آروم هی بالاخره ما اون طرفی میشیم، که شما باید با یه کسی ازدواج بکنی که عقد داشته باشید. یعنی قبل از عقدتون، قبل از ازدواجتون فکراتون با هم هماهنگ بشه. اگه فکر با هم هماهنگ بشه اسراف در خرید نداریم. ولی بعضی وقتا من هفته پیش میخواستم بیام اصفهان، رفتم داخل این مغازه میخواستم یه جنسی بخرم، آقا یه عروس دومادی اومده بودن داخل با چه وضعی، تو قما چادر سرشه که اگه نبود به خدا بهتر بود. این چادری که حیا توش نباشه سر نکردنش بهتر از سر کردنه، چون آبروی چادر میره. بابا چادر قداست داره، چادر مال حضرت صدیقه طاهره است. ان سلمان تعجب من لباسی، برید ببینید اینا را، که حضرت فاطمه زهرا چادر از سرشون نمی افتاد، چادر وصله دار سرشون بوده، که سلمان تعجب میکنه مرحوم علامه دارن تو بهار که 12 تا وصله به چادر حضرت صدیقه طاهره بوده. ان سلمان تعجب من لباسی. آقا اومد داخل مغازه، با یه انطلب اینا وقت منش فردا شب میگم که یکی از عوامل مهم اسراف چی آقا؟ رقابته، رقابت‌های اشتباه. جایی که باید رقابت بکنه نمیره رقابت بکنه تو امور معنوی، تو امور مادی دیگه کاری نداره و دیگه میاد بالا با یه خریدن میشه رقیب، رقیب باجناق، رقیب جاری، اینجوری میشه. اومد تو آقا کفش دارین؟ بله. کفش مارک میخوام. خب بله داره. اورجیناله؟ بند خدا تو میخوای با این کفش را بری، گیوه باشه، پوتین باشه، دمپایی باشه، راد میبره. چیه تو خودت بند کردی؟ بعد بخواد همیشه پاشو چیز کنن، اورجینال پای منه. بیچاره تو شخصیتت شده کفش پات. ما شخصیتامون داره کاذب میشه. یعنی چی آقا؟ یعنی چیزایی که مال خودمون نیست میشه مدال ما. نگاه کن آقا کت منو مارک نمیدونم چیه، مارکا چیاست؟ مال کتا ما که نداریم خدا رو شکر. هاکوپیان و هاهاو این چیه؟ همین چیزا که هستش. هاپوییو هاکوییو. خب بعد میخواد با این قیافه بگیره. با کت من شده شخصیت من. او خانم لباسش شده شخصیتش. طلای دستش که عوض کرده شده سرویس وجودیش. نه، اینا که طلا نیست. طلا خودتی، روح وجودته. بعد به اینا توجه بکنیم. خانم محترم، شما میخوای بری چادر بخری، چادر تور در شأن شما نیست که بخری. خریدی اسراف کردی، گناه کردی. اگه بپوشی گناهت بیشتر میشه، چون چادر تور، تور غربیاست که افتاده رو سر شما ها. بله، یه وقت شما میخوای چادر تور بگیری توی مجلس زنونه بپوشی، اون بحث شداست. اما چادر توری که شما میای تو خیابون و باعث میشه دیگران چشمشون توره به شما بشه، خب این گناه داره، گناه کبیره است. چرا ما بی خودی جهنم برای خودمون میخریم؟ تعویض بی دلیل وسایل منزل. شما مبلت داره کار میکنه، برای چی عوضش میکنی؟ لوستر خونت خوبه، برای چی عوضش میکنی؟ فرش تو خونتون. آقا بعضی وقتا یه چیزای ببینید، تبذیر یعنی چیزی که شما بهش نیاز نداری بری بخری. اسراف یعنی چیزی که نیاز داری را زیاد بخری. فرق این دوتا اینه. خب تبذیر قرآن میگه کسی انجام بده برادر کی میشه؟ الان گفتم براتون، شیطان. خب کی گفته بچه های شما لپتاپ میخوان؟ آقا این لپتاپ هم به لبشون تاپ میده، هم به ذهنشون، هم به دلشون. برای چی شما براش لپتاپ میخری؟ خب نمیدونم دختر عمش داره. خب داره که داره. مگه قراره هر کسی هر چی داشت من نگاه بکنم چشمو هم چشمی کنم بگیرم؟ خب ببین اگه نیاز داره، ببینید اگه نیاز داره بگیریم. بسیاری از این لپتاپ ها، موبایل ها، کامپیوترها شده فقط وسیله وقت تلف کردن ایرانی ها. اونا بشکنشون رو میزنن، اونا خوشحالن اون طرف که ما رو تونستن مچلمون کنن. من تحقیق کردم آقا در مورد بازی های کامپیوتری. ژاپن بازی کامپیوتری درست میکنه، برید ببینید بچه هاش چقدر بازی میکنن. خیلی خیلی کم. خیلی از خانواده‌شون اصلا نمیذارن بازی کامپیوتری به تو خونه‌شون. بعد ماها آقا طرف میاد انگار رفته رستوران، چه بازی میخوای بکنی؟ داریم دیگه، هر مدلی خاصی بازی هست موجوده. رستوران که نیست، اومده خونه شما رو ببینه. تو موبایل آقا دم به دقیقه همینجوری داره. من آقا موبایل گرفتم، هم موبایل خودم هم خانومم، روز اول بازیاشو همشو پاک کردم. بچه‌ها هم میدونن دیگه سر موبایل بگید نمیرن. نباید عقده کرد خانوما. حالا من اینم تو پرانتز بگم، بعضی وقتا طرف ناشیگری میکنه، میاد رابطه روحانی با بچهش به هم میزنه، میاد میگه حاج آقا گفت شما بیجا کردی بازی بکنی، بده من ببینم گوشیو پاکش میکنه. این بدبینه به کی میشه؟ به روحانی. خواهشام نمیخواد از این آرتیست بازی ها در بیارید یه دفعه مثلا به هم بزنید رابطه. ما رابطه اون همینجوری شیکراب هست دیگه، بدتر از این کس نکنید خواهشن. اما واقعا بذارید این خاطره هم براتون بگم. من رفته بودم نمایشگاه بین المللی تهران. ببینید آقا اتلاف وقت ما زیاده. نگید آقا غربی ها غربی ها، غربی ها کار دارن میکنن، غربی ها دارن وقت میگذارن، فکرشون رو به کار میندازن تو همون مسیر اشتباه خودشون. یه آقای ژاپنی اومده بود تو تیرما، یادم نیست تو تابستون بود، تو نمایشگاه بین‌المللی تهران، یه لباس پوشیده بود خدا شاهده این لباسایی که باش میرن جبهه، دور از جون شهدای ما و اینا. اون ژاپنی بود، اصلا دین نداشتش. اما یه لباس پوشیده بود اینمونو، یه قمقمه آب بسته بود به اینجاش وسط نمایشگاه تو سالن. من به مترجمش گفتم خوب توجه کنه، گفتم آقا سوال بکن توی این قمقمه چیه. سوال کرد، گفت توش آبه. بهش گفتم ازش بپرس مگه اینجا آبخوری و آب سرد کن بیرون نیستش توی محوطه خیلی زیاده، چرا با خودش قمقمه آب آورده؟ هم وزنش زیاده، هم بالاخره اون پرستیژی که باید داشته باشه نداره. سوال کرد میدونی چی جواب داد؟ گفت آقا من وقتم برام ارزش داره، به اندازه‌ای که بخوام از تو وسط سالن تشنم شد برم لب آبخوری آب بردارم و بیام، نمیخوام وقتم تلف بشه، نمیخوام. جوونا به خودمون بیایم، اگه ما خودمون دلمون به حال خودمون نسوزه، دشمن دوست داره اتفاقا ما دلمون به حال خودمون نسوزه. وقتمون طلاست، ارزش داره برامون. لذا مراقب باشید ما بند به چیزایی که نباید بشیم توی خریدن و اینها نشیم. آقا شما کت و شلوار میخوای بخری برای 16 دومات، باریکلا آفرین، چند میشه خرید کت و شلوار خوب؟ الان آقا 300 تومن دیگه خوبشو میدن که، چرا میری 1 میلیون تومن میدی کت و شلوار میخری؟ این کاراییش با اون چه فرقی داره؟ این اسرافه، این گناه کبیره است. قیامت من باید جواب بدم آقا هر چی تو خیابون بود که دلیل نمیشه خوب باشه که. کت و شلوارو میپوشن فدادشن، یعنی آدمایی که کت و شلوار 150 250 میپوشن اینا آدم نیستن؟ اینا کار نمیکنه کت و شلوارشون؟ اتفاقا خیلی هم خوب کار میکنه، اون داره پول مارکشو میگیره و نه غیر از این. چرا من میرم اینا رو میخرم؟ اینا اسراف میشه. بعد یه هایی میبینی حالا یه زندگی که تازه شروع شده 700 تومن 400 تومن 500 تومن هم کم کم جمع بکنه خیلی میشه توش، میتونه بالاخره یه جایی رو پر کنه. این خرجای اشتباه ما وقت باعث چشم و همچشمی میشه. طرف میگه خب حالا برای داداشم اینجوری گرفتی، منم باید اینجوری بگیرم. مراقب باشیم. این خودکار آقا کارش چیه؟ نوشتن. خب شما خودکار میخوای باشی بنویسی روون باشه، غیر اینه؟ چه خودکاری که 2000 تومن 1500 تومن؟ چرا طرف میاد میگه خودکارش 30000 تومن خودکار خریدم؟ خب برای چی خریدی شما؟ برای چی این همه هزینه میکنی؟ بعد گاهی اوقات ما چیزایی میگیریم که اصلا به درد نمیخوره. حالا خودکاری رو باز باش میشنه وش یه چیز گرفته تو خونه شون. ببینید من مخالف با این دکوراسیونی که شما تو خونه میگذارید نیستم، اما بالاخره باید یه هدفی توش باشه، یعنی یه ارزشی رو به من نشون بده. بالاخره من یه جایی تو خونه اشغال کردم، یه چیزی رو گذاشتم، این چیا میخواد به من برسونه؟ این چیزایی که الان تو خونه میذاریم. آقا رفته 3 دونه فیل گرفته، دیدید دیگه این فیلا رو ها همینجوری به هم چسبیده، خب این چیه؟ میدونید که خیلی از آقایون مراجع ایراد میگیرن این فیلا رو، میگن آقا گرفتنش اشکال داره. چرا؟ چون مال کیاست؟ مال بت پرستا، از هند داره میاد، درست شد؟ این نماد بتیه که اون داره میپرسته. من نمیدونم خونه بنده خدای آقا ما رفتیم، ببین آقا هر چی میخواید بخرید برای بچه‌هاتون هدف گذاری بکنید. اگه میخوای عروسک بگیری، عروسکی بگیر که گیر نکنه توش، یعنی میبینی یه دفعه یه آهنگ داره، این آهنگ هنگش میکنه، شما میخوای اینو کمکش بکنی رشد بکنه، اما همونجوری افتاده. رفتیم خونه بنده خدای آقا، باور کنید یه مورچه آویزون کرده بود به اندازه یه آدم، یه سیاه، یعنی باور دوز میمد توی خونه وحشت میکرد در میرفت. حالا مهمون که ایچی. خب این انگیزه از خریدن این مورچه چیه؟ میخوای چی بگی؟ من مورچه آویزون کردم من اینجا، مثلا من میخوام بگم این مورچه، من از مورچه تقلید میکنم، مورچه الگوی منه تو زندگی. دقت بکنیم تو خریدامون، ریخت و پاشامون رو جمع بکنیم. خیلی از اینا زیاده، من بخوام بگم چیزای اورجینال و مورجینال و خورجینال و خرجینال و اینا ما رو دور میکنه از واقعیت‌های زندگیمون، اینا رو جمع کنیم از زندگی‌ها. اینم در مورد چی بود آقا؟ خریدنی ها زیاده، ولی من چون تو بحث پوشش میخوام یه مقداری با هم صحبت بکنیم، گفتیم آقا اسراف در خوردن، اسراف در خریدن، اسراف در پوشیدن. در مورد پوشیدن ما خیلی بحثای زیادی تو دینمون داریم. قرآن میفرماد نوع پوشش شما معرف فرهنگتونه که شما کی هستی، چی هستی. شما حرف نزدی یا اصلا شما سلام نکردی، اما قرآن میگه از نوع پوشش شما طرف مقابلت میفهمه که شما چند مرد حلاجی. قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی ما آدم ها میفرماد لباس سه تا ویژگی باید داشته باشه. یک، سرما و گرمای بدنتو تأمین کنه. دو، عفت و حیاتو تأمین و تقویت کنه. سه، زیبا باشه، آراسته بکنه یک مرد رو یک زن رو. خیلی جالبه قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف وقتی جریان حضرت آدم و ابلیس و درگیریشون رو مطرح میکنه میگه وقتی که حضرت آدم به ظاهر فریب خورد، از کی فریب خورد؟ ابلیس فریب خورد، گفت آقا اگه میخوای بمونی دائم توی این بهشت از اینو بخور، خوب میمونی دیگه. وقتی خورد چی شد آقا؟ قرآن میفرماد لباساش کنده شد، یعنی بی لباس شد. خوب توجه کنید، به محض اینکه خوردن لباساشون کنده شد. اینا اولین آدمایی هستند که روی کره زمین اومدن، آدم و حوا، درست شد که عقلم خدا بهشون داده. به محض اینکه اینجوری دیدن لخ شدن، سری رفتن با برگ درخت خودشون رو پوشوندن. قرآن کریم بعد از این ماجرا در سوره مبارکه اعراف آیه 26 میفرماد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. این قرآن چی میگه؟ میگه انا انزلنا، درسته قرآن ما نازل کردیم. به ماها میگه یا بنی آدم قد انزلنا لباسا. بابا لباس هم از طرف خدا اومده. فرق شما با حیوانا اینه که حیوان لباس میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. لباسشو خود کارخونه گذاشته روش، اما من چون به شما عقل و اختیار دادم گفتم بذار خودش بره دنبال لباسش. به خاطر هم میگه لباس یه چیز الهیه، شیطانیش نکنیم تو نوع پوشیدنمون. شیطان آقا از پدرمون آدم لباس بهشتیشو کند، از ما لباس تقوامونو میکنه. آقا کسی لخ بیرون نمیره که، ولی یه جوری میره که لباسش لباس تقوا نباشه. برای همین تو ادامه آیه میفرماد شما من خدا برای شما لباس فرستادم که چی؟ یواری سوآتکم، که عیباتونا برهنگویاتونا بپوشونه. یک، و ریشن، ریش یعنی زینت، نه این ریشی که من دارم، درست شد؟ انشالله آقایون هم داشته باشن، چون ریش زینته. حضرت رسول میفرمان آقا که لهیه زینت و رجال، ریش زینت مرده. بعد آخر آیه چی میفرماد؟ و لباس و تقوا. این لباسه باید لباس تقوات هم باشه. وقتی اینجوری شد ذالک خیرون، حالا میشه یه لباس درست حسابی. پس ارزش ما از نگاه خدا تو مرحله اول تا اومدیم رو زمین، فرق من با حیوان تو چی میشه آقا؟ لباسم. ارزش من شد تو لباسم. هر چیزی که با ارزش تر باشه شیطانم بیشتر قلقلکش میکنه، هر چی باشه. شما نگاه کن آقا، اسکناس قلابی چرا میاد؟ چون اصل اسکناس یه چیز خیلی خوبیه. طلا و سرویس جواهرات که خانم‌ها استفاده میکنن بدلش هم میاد. سوهان قم ممکنه بدلش هم بیاد، گز اصفهان بدلش هم ممکنه بیاد. یعنی هر چیزی که ارزش داشته باشه حالا نسبت به خودش بدلش هم سریع درست میشه. لذا امتیاز من به لباسم تو مرحله اول، این لباسه چه شکلی باید باشه؟ خدا چه با چه ملاکی من انتخاب بکنم لباسم ها؟ فدای متخصص و وجودمون امیرالمومنین علی علیه السلام بشیم که من و شما را سردرگم نگذاشتن. ملاک میده دستمون امیرالمومنین. حضرت امیرالمومنین میفرمان اگه میخواید لباس بگیرید این ویژگی ها را توش دقت بکنید. یک، لباسی بخرید که یقتدی به المؤمنون. آدمای مؤمن وقتی میبینن رغبت بکنن که برن اونا رو بگیرن. مؤمنا، این لباسایی که ما میگیریم آیا مؤمنین؟ مثلا حضرت علی اکبر بیاد الان مؤمنه دیگه، زبیر بیاد، بریر بیاد، زهیر بیاد، اینا مؤمنن، شهدای ما مؤمنن. اگه بیان توی جمع ما آیا این لباسا رو میگیرن؟ خانم محترم، اگه صدیقه طاهره فاطمه زهرا، نه خودش، کنیزش بیاد، کنیز کنیزش بیاد که مؤمنه بوده، این لباسی که من میخوام از این ویترین و از این بوتیک بگیرم واقعا میگرفتن؟ از خودمون سوال کنیم، بی خودی خودمون رو ارزون نفروشیم. دو، یخشع له القلب. لباس باید چیکار کنه آقا؟ روح را تقویت کنه. ببینید لباس الهی شد. خدمت شما عرض کردم که هر دستوری که خدا میده برای اینه که بعد حیوانی من محدود بشه تا عبادت بشه. لباس پوشیدن شما میتونه عبادت باشه. آقایون، خانما، شما که لباس میپوشید، چادرتون رو محکم بگیرید اونجوری که دین میگه، عبادت خدا رو دارید میکنید، روحتون قوی میشه، انگیزه به سمت خدا رفتنتون بیشتر میشه. لذا امیرالمومنین میفرمان ویژگی دوم اینه که یخشع له القلب، سه یقصد و به المبالغ، گرونم نباشه، ارزون بگیر. فدای امیرالمومنین بشم. و رفتن لباس بگیرن برای حضرت رسول، 12 درهم حضرت رسول بهشون دادن، یه لباس گرفته به 12 درهم. برگشتن اومدن حضرت رسول فهمدن میشه ارزون ترم خرید؟ گفتن آقا بله پیدا میشه. رفتن چند تا لباس گرفتن، با شیکی پوشوندن. لذا افتخار ما وقت بعضی وقتا که دروغای میگیم ما، آقا مثلا لباس رفته خریده از کجا؟ اینجا لباس کجا ارزونه؟ سبز میدون. رفته از سبز میدون گرفته، حالا دقیقا این لباس با اون لباسی که تو چهارباغ یکیه، جاریش میاد، از کجا خریدی؟ از چهارباغ خریدم من. دروغ اول. چند خریدی؟ مثلا اونجا خریده 50 تومن، 150 تومن خریدم. یعنی فکر میکنه هرچی گرونتر بگی ها این عظمتش بیشتر میشه. بابا دروغ مفتی نگیم. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار مولات الله اشتهاردی را. ایشون میفرمودن بعضیا دروغ مفتی میگن. مثلا طرف آقا میاد خونه یکی غذا نخورده. خب آقا غذا نخوردی؟ بگو نخوردم. میگه شما غذا خوردی؟ بله من غذا خوردم. دروغ اولیه. خب کجا خوردی؟ رستوران فلان. دروغ دومی. غذا چی خوردی؟ قیمه خوردم. دروغ سومیه. کیا بودن؟ من بودم و فلانی بود. ببین آقا همینجوری داریم برای خودمون پروندهمون رو سیاه میکنیم. بگو آقا با افتخار بگو. بگو امیرالمؤمنین گفته وقتی میتونی ارزون بخری گرون نخر. اگه ما گرون نخریم اونایی که گرون میفروشن هم به ما نمیتونن بفروشن. کم کم جمع میشه، وضع بهتر میشه. ولی وقتی 4 نفر افتخارشون به لباس گرون خریدن بود، اون وقت همینجوری چیز میشه. برو آقا از جا ارزونش بخر. بعدم اگه گفتن چرا، با شهامت بگو امیرالمؤمنین، امام من، متخصص دنیا و آخرت من، به من دستور داده که اگه ارزونترش پیدا میشه ارزونتر بگیر. تو پرانتز بگم خانم، این به این معنا نیستش که چونه بزنید. چونه زدن کراهت داره، مخصوصا برای خانم. خانمی که بخواد آبروشو بذاره وسط و جان من و جان من بکنه و ناز بکنه صداشو، حرام میشه. مراقب باشیم. ما گاهی اوقات یه صحنه هایی یا میشنوه آدم، یا یه خانمی بود دخترش با یه آقایی که بوتیک داشت ازدواج کرده بود، کارشون به طلاق داشت میکشید. به خانمه گفتم خانم تو میدونستی که این شوهر این کار است؟ بوتیکی داره که دائم زن میاد اونجا، زنای بی حیا میاد رژ لب میکشه، میگه آقا من میاد. خب این حالا روز اول، دوم، سوم، چهار، کم کم دیگه آقا دلش میره. لذا مراقب باشیم فضاهامون رو، اون چارچوبی که دین گفته رو توش رعایت بکنیم. اینم سومی. 4 ابعد لی من الکبر، لباس نباید باعث تکبر من علی بشه. شیعه علی کسیه که وقتی لباس میپوشه خضوعش بیشتر باشه، قیافه نگیره با لباس پوشیدنش. چه خبره؟ حالا من بذارید تو ادامه بگم، میخوام یه مقدار در مورد خانوما بیشتر صحبت بکنم امشب. پس لباسی که میپوشی آقا نباید بگیم من شدم دیگه. تو خب تو قبلا که اینو نپوشیده بودم، نیم من بودم، الان یه من شدم. من خدایید نیست، من حیوانیه، نباید باعث قیافه گرفتن من باشه. ببینید کسی مخالف با لباس شیک و تمیز و زیبا بگید نیست. ما روایت داریم حضرت رسول یه روزی اومدن یه لباسشون رو دادن به عایشه، گفتن بشور. گفت آقا اینا دیروز من شستم. حضرت گفتن کثیف شده. گفتن کثیف شده. بعد گفتن میدونی لباس تسبیح خدا رو میگه، وقتی کثیف بشه خفه میشه، نمیتونه تسبیح کنه، تسبیح بگه. اهل بیت با زیبایی مخالف نبودن. اتفاقا پیغمبر ما و اهل بیت خیلی به زیبایی حساس بودن. خانمای محترم، حضرت زهرا آرایش میکردن، زنای پیغمبر آرایش میکردن، اما کجا؟ تو خونشون، برای شوهرشون، نه جای دیگه. ما روایت داریم که حضرت رسول میخواستن از منزل برن بیرون، بعد عطرشون تموم شده بود، به ام سلمه گفتن خانم عطر داری؟ گفتن نه آقا منم عطرم تموم شده. گفتن این روسری تو بده، روسری که تو خونه استفاده میکنه، نه روسری بیرون. روسری تو بده. روسریشون رو گرفتن، یه مقدار دستشون رو خیس کردن، کشیدن روی این پارچه روسریه، یه مقداری اون بوی خوبی که به روسری رفته بود به دست مبارک حضرت رفت، به محاسنشون کشیدن و رفتن بیرون. چیا میرسونه؟ اهل بیت از لوازم آرایشی و عطریات در جهت تحکیم خانواده زن و شوهر استفاده میکردن، نه در جهت تخریب جامعه. الان خانومی که آرایش میکنه و پا میگذاره بیرون داره به تخریب جامعه کمک میکنه، سرباز دشمن شده، خودت متوجه نیستی، چشمایی که دنبالته. اون جوون عذب بیچارهی که وقت ازدواجش رسیده و توانایی نداره، این تیپ و هیکل و قیافه و یه من آرایش ریخته رو خودش، صافکاری نقاشی کرده، میاد میره بیرون، میدونی چقدر دل میبری؟ و فکر کردی خوبه؟ به خدا قیامت انقدر پشیمانی داره. ما وقت داریم به خودمون برسیم، اونجوری که دین میگه استفاده بکنیم. ابعد لی من الکبر، چقدر قشنگ این روایات. پنجمیش چیه؟ میفرمان احسن لفرجی، تحریک کننده نباشه. ببین آقا امیرالمومنین چقدر دقت داره، میگه لباسی که زن و مرد میپوشن نباید تحریک کنه دیگران را. الان لباس ها چجوریه؟ چه لباسایی افتاده به جون ماها، به جون جوانامون؟ لباس تنگ تحریک کننده است و بسیار بسیار از نظر بهداشتی برای بدن ضرر داره. و جالبه بدونید عزادارای امام حسین روز عاشورا یه لباس، حضرت ابا عبدالله یه لباسی خواستن بپوشن، از زینب کبرا لباس خواستن، رفت لباس آورد. خوب دقت کنید روایت ها، خودم دیدم لباسو که پوشیدن دیدن تنگشونه، تنگه. چی آقا؟ تنگ این لباس. اینو من تأکید دارم رو تنگ بودن. حضرت لباسو در آوردن پرتش کردن اون طرف، گفتن خواهر جان این لباس لباس ذلیلانه، لباس تنگ لباس ذلیله، من حسینی که دارم میگم هیهات من نزله لباس ذلیلا رو نمیپوشم. روانشناسیش یعنی چه؟ میدونی یعنی چه؟ یعنی این که تو را از خدا دور میکنه. تو عز و من تشا، عزت دست خداست. کسی که میخواد عزت را از خدا بگیره کاری نمیکنه که شیطان تو وجودش بیاد. لباس تنگ باعث میشه که بعد حیوانی و جنسی طرف قوی بشه، بی خود قوی بشه، بی جا قوی بشه، کار دستش میده، دیگران را به گناه میندازه. چقدر این روایات ما قشنگه، آدم باور کنید باید پاش جون بده. امام صادق علیه السلام میفرمان میدونید یکی از دلایل این که لقمان حکیم شد، حکیم شد چی بود؟ بذارید روایت شو بخونم. حضرت میفرمان پوشیدگی دقیق و شدید او، یعنی بدنشو میپوشون، لخت نمیمد بیرون. بابا این لباسا چیه که فاق نداره؟ میاد حرم امام رضا، من بارها دیدم تو حرم حضرت معصومه، خب شما رو از عبادت دورت میکنه، فدا چشم، رفته سجده، یه دستش پایینه، اون دستشو هی داره این زیر پیرهنشو میکشه پایین که پشتش پیدا نباشه. خب شما حواست به کجاست؟ به نمازه. اگه نمازه دو تا سجدت باید دو تا دستت باید پایین باشه. اینا بی حیایی میاره، مشکل اینه. آروم آروم حیا ما میره. لباس حضرت امیرالمؤمنین فداشون بشم، میفرمان لباس که نازک و کوتاه شد دینم نازک و کوتاه میشه. ببینید چقدر قشنگه، لباس که نازک شد خانمای محترم دینتونم حد اقلی و کوتاه میشه. روایت داریم. حالا ببینید خیلی ها ممکنه بگن آقا ما اینجوری لباس میپوشیدیم، خیلی خوب باشه، اما خوب اینه که آدم وقتی فهمید برگرده درست بکنه. روایت داریم آقا، بذارید عربی شما براتون بخونم. ان علی ابن الحسین، یعنی امام بله سجاد، خرج فی ثیاب حسان، یه لباسی خانومش بهش داد، خیلی لباس شیک بود، خیلی لباس شیک بود، دنیایی دنیایی بود، پوشیدن حضرت، رفتن بیرون، یهو بدو بدو برگشتن تو خونه، فرج مصرعا، زود اومدن تو خونه، فقال یا جاریه، خانم ردی ثیابی، اون لباس قبلیه رو به من بده، من اینو نمیپوشم، فقط مشیت فی ثیابی هذه فکأنی لست علی ابن الحسین، من لباسی که پوشیدم رفتم بیرون، یه دفعه به خودم گفتم اه تو که انگار دیگه علی ابن الحسین نیستی که، این لباس در شأن تو بگید نیست. جوون ایرانی، جوون ایرانی که روی خون شهدا منو تو داریم قدم میگذاریم، وقتی میخوای لباس بخری فدات شم، به خودت بگو این لباسی که من میخوام بپوشم آیا این در شأن شیعه امیرالمؤمنین هست؟ آیا منو به خدا نزدیک میکنه؟ از تحریکات جنسی دورم میکنه؟ با اقتصاد من سازگار هست؟ امام صادق میفرمان ان الجسد اذا لبس ثوب اللين طغى، وقتی شما لباسی که در شأنت نیست و خیلی شیکه و اونور آبیه میپوشی ها، طغیان میکنی. امروز طغیان نکردی، فردا طغیان میکنی. باور کنید آقا، برگردید به 15 سال پیش، این لباس ها هستش که خیلی آدم دلش میسوزه که تر لباس پاره میپوشن. بعضیا طرف میگه آقا یه بنده خدایی، یه دختری رفته بود روزه، یه پیرزن نشسته بود کنارش، دیده بود این دختری لباسش مثلا دو سه جاش پاره است. باور کنی واقعی ها. فردا آقا سوزن نخو ورده بود، گفته بود نه جون اگه نمیتونی بده من لباس تو برات کوک بزنم. گفته بود نه این موده، این موده بیچاره. تو اگه بخوای اینجوری بری دنبال مود، کم کم چیزای دیگه میشه. آره یه روز یه تار موش پیداست، فردا دو تارش میشه، پس فردا سه تار میشه، بعدش میشه چی آقا؟ گیتار. آروم آروم میره جلو. لذا مراقب باشیم، مراقب باشیم که از لباس ما سوء استفاده دشمن نکنه. حرف من با دخترا، دخترای با حیا از نگاه دین، دخترایی هن که از سر و ته لباسشون نمیزنن. یه بار دیگه بگم، از نگاه دین دختر با حیا، زن با حیا، زنیه که از سر و ته لباسش، آقایون بگید، نمیزنه. دختر من و شماست، زن من و شماست، خواهر من و شماست. ما هم یه مقداری غیرت داشته باشیم، ما هم یه مقداری شهامت داشته باشیم، کمکشون کنیم. میخواد بره لباس بگیره، دنبال لباسیه که مؤید حیا باشه، نه بدن نما، نه نازک و چسبون. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان من از دو تا چیز برای خانمای آخرالزمان میترسم. وای به حال خانمی که از این دوتا چیز نترسه. رسول خدا می فرمان من از طلا و لباس نازک برای زنای آخر الزمان می ترسم. خانما طلا نماد تجملاته، لباس نازک نماد پوشش بدون حیاس. مراقب باشید، دین خودتون رو ارزون نفروشید، زندگیتون رو ارزون نفروشید. خانمی که الان دختره و بعد حجابه، وقتی مادر شد میخواد نمونه باشه برای بچه هاش؟ بیایید توبه کنیم، بیایید برگردیم به سمت خدا. کسی که میاد روزه امام حسین، بوی امام حسین رو بعد از روزه باید بده. و امشب شبشه، شب برگشتن ماست. ببین آقا امام حسین چقدر دقیقه که روز عاشورام از لباس ذلیلان استفاده نمیکنه. برگردیم لباسای بعدمون رو بریزیم دور، لباسایی که باعث حیا میشه رو بپوشیم.